در ادامه اظهارات مقامات نظامی و غیر نظامی آمریکا در مورد حمایت حکومت اسلامی ایران از گروه‌های تروریستی در عرصه بین‌المللی به ویژه نقش فرستادگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در ناآرامی‌های عراق، احتمال شناسایی سپاه پاسداران به عنوان سازمانی تروریستی از سوی کاخ سفید موضوع روز در محافل سیاسی واشنگتن شده است. این خبر در حالی در رأس گزارش‌های رسانه‌های امروز آمریکا قرار گرفت که یک هفته پیش از آن پرزیدنت بوش در اظهارات کم سابقه اشاره کرده بود چنانچه ایران نقش سازنده‌ای در عراق بر عهده نگیرد هزینه گزافی خواهد پرداخت. آیا احتمال شناسایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از سوی واشنگتن به عنوان سازمانی تروریستی نشان از بالا گرفتن بحران میان آمریکا و ایران دارد؟ آیا آنگونه که برخی ناظران میگویند این هشدار نشان از رویارویی گسترده میان طرفین در آینده نزدیک میدهد؟ اینها و پرسش‌های دیگر را در میان میگذاریم با میهمانان چهارشنبه شب‌های تفسیر خبر، آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده نویسنده و روزنامه‌نگار در لندن و دکتر محسن سازگارا استاد میهمان در دانشگاه هاروارد. آقای دکتر نوری‌زاده با سلام به شما و این پرسش بلافاصله، طرح یک همچین موضوعی در شرایط کنونی که کمتر از یک ماه از آخرین دور مذاکرات گذشته بین ایران و آمریکا در باره عراق و از طرف دیگه مسائل اتمی ایران مطرح است و امید به این که از راه مذاکرات حل بشه، هفته آینده پای میز مذاکره میشن، طرح این مسئله و بیرون مطرح کردن احتمال شناسایی سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروریستی، این چه نشون از چی میده؟
اولا سلام میکنم به شما جناب چالنگی، به جناب دکتر سازگارا و همینطور همه آنهایی که صدای ما را میبینند و تصویرمان را، صدا را میشنوند و تصویر را میبینند. در اول اجازه بدهید من از این فرصت استفاده بکنم، در گذشت هنرمند ارزشمند و بزرگوار و واقعا الهه گلهای سرزمینمون رو تسلیت بگم به مردم ایران، به همه عاشقان هنر و خانواده او. الهه ساعت 2:30 بعد از ظهر امروز به وقت تهران بعد از مدتی بیماری سخت درگذشت و گفتم از این فرصت استفاده.
همه ما متاسفیم و حتما در برنامه‌های بعدی صدای آمریکا آقای دکتر نوری‌زاده در باره درگذشت این هنرمند گرامی ایران سخن گفته خواهد شد و همکاران من گزارش‌های ویژه‌ای حتما خواهند داشت و گفتگوهای منتظر است.
بله، حضورتون عرض کنم چرا سپاه و چرا الان؟ به اعتقاد من چرا دیروز نه، بسیار دیر ایالات متحده زردبین رو بر سپاه انداخت. سپاه پاسداران بعد از انقلاب که آقای دکتر سازگارم حتما اطلاعات جالبی در این زمینه عنوان خواهند کرد، به عنوان نیروی از آدمهای انقلابی درست شد، چون به ارتش اعتمادی نداشتن و ارتش و ارتش شاهنشاهی می دانستن، درست شد برای حفظ نظام جدید و مقابله با ضد انقلاب، با نیروهایی که مخالف نظام بودن. با شروع جنگ ایران و عراق و همون ابتدا هم چون دستگاه امنیتی نداشتیم، سپاه تشکیلات امنیتی درست کرد که آقای محسن رضایی و بعد آقای حاج مرتضی رضایی که الان قائم مقام به صورت جانشین فرمانده کل سپاهن، این تشکیلات رو اداره کردن و در مراحلی نقش اول رو داشتن، حداقل تا پیش از تشکیل وزارت اطلاعات، در سرکوبی ها، در کشتار ها، در دستگیری ها، چه نظامی ها، چه غیر نظامی ها، چه احزاب و گروه های مسلح. جنگ ایران و عراق سپاه رو کشان به جبهه. حتی بخش اطلاعاتی سپاه بیشتر دل مشغول پشت جبهه ها بود. بنابراین سپاه در جبهه رفت، یک نیروی عظیمی شد با به اصطلاح سربازان وظیفه‌ای که در سپاه خدمت می‌کردند، چیزی نزدیک 250 تا 300 هزار نفر بودند. بعد از جنگ این نیرو برگشتن، قدرت سپاه برای پذیرش این عدد اصلا همچین قدرتی نداشت و نیروی کادر سپاه چیزی بالاتر از 100 هزار تا نیست و اگر می‌بینیم صحبت از 200-300 هزار تا نیم میلیون می‌کنن، اینا بسیج و سربازان وظیفه‌ای هستند که در سپاهن. برای اینکه این افرادی که از جبهه آمدن براشون ممر درآمدی درست بکنن، آقای حاج مرتضی رضایی اومد شرکت رزمندگان و رزمجو رو درست کرد و سپاه به کار اقتصادی مشغول شد. ابعاد این کار اقتصادی امروز به جایی رسیده که مرحله 15 و 16 پارس جنوبی رو سپاه بدون شرکت در مناقصه به عنوان باج سبیل از آقای احمدی نژاد میگیره، چون در انتخابات از او حمایت کرد. 60 تا 70 نفر از فرماندهان سپاه و فرماندهان سابق در مجلس، حداقل 6 وزیر کابینه یا از سپاه بودن یا در ارتباط تنگاتنگ با سپاه. من در تحقیقی که دارم میکنم روی مافیا 483 شرکت سپاه رو پیدا کردم در امارات متحده عربی شعبه دارن. این امپراتوری عظیم مالی که در این حال مأموریت‌های ویژه آن سوی مرزی رژیم رو از کشتار مخالفان رژیم تا عملیاتی که در عراق میشه، در لبنان، در فلسطین، سپاه تا نیروهاش تا 4000 نفر در لبنان بودن و الان سپاه در لبنان هنوز چیزی بین 200 تا 400 نفر به عنوان آموزشگر و معلم نظامی در لبنان داره. در سودان سپاه مدت‌ها حضور داشت، همون زمانی که بن لادن و گروهش هم مزارع سودان رو داشتن. در عراق سپاه قدس حضوری بسیار چشمگیر داره. جیش المهدی رو سپاه آموزش داشت، اینا افراد آموزش دیده نبودن. به این ترتیب ایالات متحده عملا در چندین جبهه با سپاه درگیره. خب سپاه به عنوان یک ارتش منظم که با آمریکا روبرو نیست، بیشتر به عنوان یک سازمان چریکی عمل میکنه، سازمانی که کمین میکنه یا عواملشو آموزش میده برای اینکه کمین کنن، آمریکایی بکشن، عراقی بکشن، لبنانی بکشن، به هر حال هر جا افرادی رو که دشمن میدارن اونها رو بکشن. یا در همین افغانستان دیشب برنامه شما رو میشنیدم، آقای دکتر حقیقی اشاره به نقش مثبت جمهوری اسلامی در افغانستان میکرد، اما اشاره به نقش منفیش نمیکرد که جمهوری اسلامی گلبدین حکمتیار رو زنده نگه داشته. سپاهی که اسلحه میدهد در جنوب افغانستان به طالبان، نه برای اینکه طالبان برنده بشه، نه برای اینکه دولت آقای کرزای ضعیف بشه، برای اینکه آمریکا شکست بخوره در افغانستان. همین کارو تو عراق هم میکنه. پس برای آمریکا سپاه یک دشمن واقعی است. و منظورم هم از سپاه البته بگم 80-90 درصد از کادرهای سپاه انسانهای میهندوست، آزاداندیش، عاشق وطنشونن، از ایران دفاع کردن. الان نزدیک 7000 نفرشون به اضافه نیروهای ارتشی حدود 15000 نفر معلولان جنگی هستن که رژیم جمهوری اسلامی رهاشون کرده. و اینها رو ما نمیگیم جز افرادی که تروریست محسوب میشن، نه، بلکه افرادی که در سپاه قدس سر میبرن، بمب منفجر میکنن. و به نظر من این پیامی که آمریکا برای جمهوری اسلامی میفرسته بسیار پیام مهمی است. ارگانی که حافظ نظام جمهوری اسلامی است از نگاه ایالات متحده یک ارگان تروریستی است.
بله آقای دکتر،
رژیم جمهوری
اسلامی، بله بفهمم.
نه عرض کردم، و رژیم جمهوری اسلامی به نظر من این خبر براش بسیار خبر تلخی است، بسیار نگران کننده است، چون فردا این 480 اندی شرکت در دبی فعالیت نمیتونن بکنن. بنیاد نور آقای رفیق دوست، درست آقای رفیق دوست الان تو سپاه نیست، ولی خرید برای سپاه میکنه، این بنیاد بسته میشه، در آلمان دیگه نمیتونه شعبه داشته باشه،
بله.
در کشورهای اروپای شرقی اینا نمیتونن دیگه فعالیت بکنن. آقای الله کرم نمیتونه به عنوان سرپرست هیئت‌های نظامی ایران در اروپای شرقی خریدهای نظامی بکنه. اینه که خیلی خبر تلخ و نگران کننده برای
آقای دکتر نورزاده. پرسش من این هستش، خب طرح این مسئله در این شرایط، خود شما اشاره کردید که چرا دیروز نه، باید دیروز می بود، در امروز روز چرا؟ آیا نشوندنده نومیدی آمریکا هست از رسیدن به هر گونه توافقی با ایران در مورد عراق؟ نشوندنده نومیدی هست از رسیدن به توافق درباره مسئله فلسطین و یا جلوگیری از اون چه که دخالت ایران در لبنان هست؟ یا اینکه نه، یک هشدار سیاسی است، اقتصادی است و معمولا ممکنه باشه در روابط بحرانی دو کشور؟
من هم چیزی فکر نمی کنم. پرزیدنت بوش یک شنبه گذشته تأکید کرد مذاکرات ما در عراق برای برطرف کردن اختلاف و دوستی نبود، ما رفتیم اسناد و گذاشتیم جلوشون که شما این دخالت ها رو دارید و این مذاکرات آیا تغییری در رفتار جمهوری اسلامی داد؟ نه. همین چند روز قبل باز در مدینه الصدر انبار اسلحه ساخت جمهوری اسلامی گرفتن و گفته شد 4 تن که در ارتباط مستقیم با سپاه قدسن دستگیر شدن. پس آمریکا سودی از گفتگو پیدا نکرده و در این حال ابعاد مداخلات جمهوری اسلامی، شما در امارت اسلامی غزه ببینید این برنامه ایران داره پیاده میشه، سرکوب روزنامه نگاران، زدن مردم، زدن زنا، حجاب اجباری، جلوی عروسی ها رو گرفتن. تو لبنان هم همین بساط داره پیاده میشه و لبنان 4 روز دیگه در سپتامبر انتخاب رئیس جمهوری باید بکنه. اینه که حضور سپاه پاسداران، حضور دستگاه امنیتی سپاه در این مناطق علیه نه فقط مساله آمریکا، علیه مساله مردم منطقه است. پس طبیعتاً این ارگانی که جز مصیبت و قتل و ویرانگری و کشتار برای مردم منطقه به ارمغان نیاورده و همچنین برای مردم ایران، و باز میگویم سخن من از اون 10% است که آلوده این کار هستن، بگذارید اسمش در فهرست تروریست ها ثبت بشه.
آقای سازگار، با درود و خوش آمد به شما. مثل هر چهارشنبه دیگه امروز میدونم سر شما و سر آقای نوری‌زاده بسیار بسیار شلوغ بود در ارتباط با این خبر. رسانه‌های مختلف فارسی زبان و خارجی، عربی و همینطور انگلیسی زبان.
ما میخوام بازار ما بودش امروز.
به هر حال اینه، عرض کنم خدمتتون خیلی مختصر، اگه شما اطلاعات زیادی قطعا دارید همونطور که آقای نوری‌زاده اشاره کرد، اساسا انگیزه تشکیل سپاه پاسداران چی بود؟ چون شما بارها خودتونم گفتید که در اساسنامش نقش داشتید.
بله، ببینید اون سپاهی که روز اول فکر شده بود اصلا این چیزی که الان هست نبود. فکر تشکیل سپاه برمیگرده به زمانی که آقای خمینی در پاریس بودن. من خودم از مسئولین این کار بودم، نشستیم یک کمی با یکی دو تا از دوستان صحبت کردیم. تصور ما این بود که انقلاب به این زودی پیروز نمیشه، ما یک راه طولانی مثلا مثل الجزایر خواهیم داشت، بنابراین باید یک ارتش مردمی درست بکنیم برای یک جنگ دراز بودن. اما انقلاب در واقع با تاکتیک های مبارزات غیر خشونت آمیز و با ده ها دلیل دیگهی که حالا از حوصله این بحثمون برونده خیلی برغاسا پیروز شد. فردای پیروزی انقلاب، درست یعنی روز 23 بهمن، یک مشکل فوری پیش روی دولت نوپای انقلاب بود، اون بود که مقدار زیادی اسلحه دست مردم پخش شده بود، باید که جمع‌آوری می‌شد، یک نظم می‌گرفت. دو تا دلواپسی اصلی وجود داشت. یکی دلواپسی از کودتا بود، برای اینکه تجربه کودتای 28 مرداد هم بود، تجربه کشور آمریکای لاتین هم بود و تصور این بود که ممکن است که کودتا بشه. دلواپسی دوم این بود که تصور ما در اون روزا این بود که آمریکا ممکنه به ایران حمله بکنه و مدلی مثل مدل ویتنام و ویتکونگ پیش چشم ما بود. مجموع این افکار باعث شد که مطالعاتی رو که من خودم هم در خارج از کشور کرده بودم، دیگران هم کرده بودن، مدل ارتش مردمی سوئیس یا نشنال گارد، گارد ملی امریکا یا ویتکونگ ها یا حتی ارتش اسرائیل و امثال اینها رو ما نگاه کرده بودیم، پیشنهاد تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی داده شد. اسم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم پیشنهاد آقای مهندس توسلی بودش که شهردار دولت های بازرگان شدن.
یعنی یه پیشنهاد در نفل و شاتو بود، بعد یه پیشنهاد
همون...
بعدی؟
نه، اون فکری که در نفل و شاتو بود و کسایی رو بر اساس همون فکر ما زیر گوش آقای خمینی آموزش میدادیم، میفرستادیم دوره های نظامی ببینن که برای جنگ دراز مدت آماده شن، اینقدر انقلاب سریع پیروز شد که اونایی که رفته بودن آموزش ببینن چند ماه بعد از انقلاب اومدن ایران. همون فکر ارتش مردمی برای مثلا پیروز کردن انقلاب بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب تبدیل شد به یک فکر، یک ارتش مردمی که هم با بودن دو نیروی مسلح در کشور امکان کودتا رو منتفی کنه، هم در صورت خارجی ها به خصوص امریکایی ها اگر حمله کردن مردم رو بسیج بکنه، موبیلایز بکنه، از کشورشون دفاع بکنن در یک کشور انقلابی، و هم اینکه در زمان صلح در واقع این سازمان مثل یک سازمان دفاع غیر نظامی به کار مثلا بلایای طبیعی مثل زلزله که در کشور ما زیادم هست بیاد و بتواند کمککار بشه. و خیلی هم سازمان کوچیکی فکر شده بود. بدنه اصلیش، این لغت 20 میلیون همون روزا در اومد، بدنه اصلیش 20 میلیون مردم ایران باشن که آموزش دیدن، داوطلبانه و هر وقت نیاز باشه با کدهایی که دارن صداشون بکنن بیا برن از کشورشون دفاع بکنن.
این مدل بالاخره از کجا گرفته شد؟ یعنی از کشورهای کمونیستی یا سوئیس یا کدوم یکی؟
از همه اینا. یعنی شاید بتونم بگم بیش از همه مخلوطی از مدل ارتش مردمی سوئیس و گارد ملی امریکا، یک مقدارم سازمان‌های مثل ویتکونکا و اینها مجموعا کمک کرد، ولی یه چیزایش هم خب مخصوص خودمون بود. اساسنامه اول سپاه رو من یادم شاید یک هفته از پیروزی انقلاب بیشتر نگذشته بود که نوشتیم. ما توی اون موقع من توی باغ شاه بودم، یک حکمی مرحوم آقای لاهوتی، آیت الله لاهوتی از آقای خمینی گرفتن که بریم در باغ شاه مستقر بشیم و ایشون هم دست منو گرفت و گفتش من بدون تو نمیرم اونجا. رفتیم و از رادیو دادیم، خوندن متنشو، من نوشتم که مردم اسلحه رو بیارن اونجا تحویل بدن که یواش یواش به اصطلاح اون اسلحه ها رو جمع آوری بکنه و نظم کشور بگیره. البته خب چند سال طول کشید تا اون کار انجام شد. در همون یک هفته اول یک اساسنامه اولی نوشته شد، به دولت و شورای انقلاب پیشنهاد شد که یک سازمانی به نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تشکیل بشه. مصوبم شد، در شورای انقلاب تصویب شد، ولی به فاصله کوتاهی بعد از اون که ستاد اولش درست شد، شاید در همون ماه اسفند سال 57، یک ماه بعد از پیروزی انقلاب، ما متوجه شدیم که دو تا سه تا سازمان مسلح دیگه هم به وجود اومده و اونها هم همین ایده رو کم و بیش دارن. من خودم چون منزل پدریمون نزدیک منزل مرحوم حاج مهدی عراقی بود، با ایشون هم یه رفاقتی از پاریس پیدا کرده بودم، رفتم سراغ حاج مهدی عراقی و به ایشون گفتم که شما بیا ریش سفیدی کن و این گروه های مسلح دیگر هم جمع بکنیم، نمیشه مملکت چند تا باشه. البته کمیته ها، همین اسم پاسدار رو کمیته ها هم برداشتن و آدمایی که تو کمیته ها بودن همین اسم رو خود آدماشون گذاشتن، ولی دخلی به سازمان سپاه نداشت. یک واژه چیزی دیگه هم در مساجد درست شده بود تحت عنوان کمیته و یک کمیته مرکزی هم در میدان بهارستان بود که به تدریج همون کمیته ها سوق پیدا کردن به سمت مسائل امنیت شهرها و بعدم ادغام شدن در نیروی انتظامی سالها بعد. اما سپاه در واقع در اسفند 57 شروع کردیم ما یک تعدادی به ریش سفیدی حاج مهدی عراقی، چون اون روزا کسی هم حرف کسی رو گوش نمی کرد، گروه های مسلح دیگه هم که بودن رو به خصوص دوتا بزرگ بودن اونها رو هم جمع آوری کردیم. اساسنامه دوباره نویسی شد با نظراتی که اونها هم داشتن و دوباره این در نوشتن مجدد اساسنامه بنده و مرحوم یوسف کلاهدوز که بعدها افسر گارد بود ایشون قبل از انقلاب، بعدها هم در جبهه شهید شد در اون سقوط معروف هواپیما در بعد از فتح آبادان، شکستن حصر آبادان، با ایشون و به کمک آقای داوودی شمسی.
این که مدل کجا بود؟
همون فکرهای قبلی بود، همون مدل ها بود، با بحثایی هم که شده بود یه مقداری متکامل تر شده بود. فکر یک ارتش مردمی که یک کادر خیلی کوچیک مثلا 500 نفره ثابت داشته باشه، یک کادر 40-50 نفره نیمه وقت داوطلب داشته باشه و این مجموعه آموزش ها و مانورهاش هم برای جنگ های چریکی باشه، آموزش بده تمام مردم ایران رو از معلم و دانشجو و دانش آموز و در هر قشر و هر گروهی، برای اینکه اگر روزی به کشور ما حمله شد مردم بتونن با گرفتن اسلحه ها که در جاهای مختلف پخش هستش در دسته های 10-12 نفری بسیج بشن، با فرمانده هایی که دارن از کشور دفاع بکنن. دیگه تا این کارا انجام شد، اساسنامه مجدداً نوشته شد و رفت دوباره در شورای انقلاب، در دولت و شورای انقلاب که نقش مجلس رو بازی میکرد مجدداً تصویب شد و آقای رفسنجانی هم به نمایندگی از شورای انقلاب اومد در جلسات آخری شرکت کرد و صورت جلسه شد و همه گروه های دیگه هم قبول کردن که دیگه 10 تا سازمان نباشه، همه بیان برن داخل یک سازمان. شده بود تقریبا نیمه اردیبهشت سال 58، در حدود کمتر از 3 ماه از پیروزی انقلاب، که من دیگه خودم در این به اصطلاح بازسازی انتخابات مجدد قرار شد، شورای فرماندهی جدید بشه دیگه از اون شورای موقت فرماندهی که عضو بودم
کم مفاد شما
3 ماه بود تقریبا کمتر از 3 ماه استعفا کردم و رفتم رادیو تلویزیون چون تو همون 2-3 ماه فهمیدم که خیلی این کار رو دوست ندارم و اون شورای موقت اول فرماندهی که آقای مهندس قرضی بودن آقای دانش منفرد بودن آقای دکتر افروز بودن همین آقای محسن رفیق دوست بودن و بنده جای خودش رو داد به شورای بعدی که دیگه برابر اساسنامه نهایی شده انتخاب شدن که فکر میکنم آقای رفیق دوست موندن تو اون شورا جدید هم ولی بقیه کم و بیش دیگه عوض شدن آقای منصوری هم فکر کنم شدن فرمانده کش
پرسشی دارم امیدوارم پاسخش کوتاه باشه چون آقای نوری‌زاده هم پرسش های در همین زمین داریم همه این افرادی که اسپوردید شما آیا تخصصی نظامی داشتن آیا حتی در حد تشکیل ارتش مردمی حالا چجور میشه ارتش مردمی در یک کشوری مثل ویتنام، چین و سوئیس رو نقاط مثبت این اونو گرفت بغل هم گذاشت فعلا بحث ما نیست اینا بر اساس چه تجربه‌ای و چه به اصطلاح گذشته مجوز پیدا کردن که یک سازمان نظامی به وجود بیارن در برابر ارتشی که اعلام همبستگی کرده بود به انقلاب
نه ببینید اون فکر اول سپاه اولا به هیچ وجه در مقابل ارتش نبود ارتش نیروی هوایی داره نیروی زمینی داره دریایی داره سپاه یک سازمانی بود که تصور این بود که اگر کشور مورد حمله قرار بگیره واحدهای مردمی در دستهای چریکی متشکل میشن در هماهنگی با فرماندهان ارتش از کشور دفاع میکنن اصلا حالتی که حالا من اگر جلوتر به سوالات شما توضیح میدم که سپاه در واقع در آتیه بعدها 3 انحراف جدی پیدا کرد اون سپاه بنابراین اصلا چیزی نبود در برابر ارتش در کنار ارتش بود و بیشتر به کار بسیج مردم و موبیلایز کردن عموم مردم بود اما اینکه کسانی که سپاه رو پایگذاری کردن چه تجربه ای داشتن از کار نظامی من شخصا خودم البته تجربه کار نظامی نداشتم ولی چون اصلا روحیه‌ام هم روحیه نظامی نبود ولی شاید 2-3 سال قبل از پیروزی انقلاب چون در امریکا تحصیل میکردم از دانشگاه صنعتی اومده بودم اومده بودم امریکا مطالعات مفصلی راجع به سازمان‌های نظامی چریکی کردم چون بحبوحه جنگ‌های چریکی علیه رژیم شاه بود و سعی کرده بودم روش‌های مدیریتی اپریشنال ریسرچ اینجور دانش‌ها رو مطالعه بکنم تجزیه و تحلیل اطلاعات رو اینقدر که در امریکا محیط بازتر میتونستم بخونم اما دیگرانی تو اون بانیان اولیه بودن که مثلا آقای مهندس قرضی که سالها قبل از در دهه 40 از اولیه های مجاهدین خلق بود و تو کارهای چریکی بودش یا آقای رفیق دوست که جزو گروه صف بود یا آقای عراقی که جزو حزب مؤتلفه بود رفته بود زندان سر اون ماجرای ترور منصور بسیاری از کسایی که بودن اتفاقا تجربه همین هم شده بود که بعد از انقلاب رفته بودن دسته نظامی درست کردن تجربه جنگ نظامی داشتن علیه رژیم شاه بعضی هاشون
این عملیات
چریکیه در واقع
چریکی هم شاید نباشه یعنی مثلا خب خیلی این عملیات رو ترور میدونن یعنی مثلا فرض کنید کشتن یک مسئول یک کشور به هر حال از دیدگاه های ممکنه جنگ چریکی است پارتیزانی است
نه پاره از اینا فرض کنید مثلا خدا بیامرزه من خاطرم از مرحوم دکتر مصطفی چمران وقتی از لبنان اومد شاید مثلا 20 روز بعد از پیروزی انقلاب ایشون اومد ایران من اول دفعه از ایشون خواهش کردم اومد شب تو اون ستاد موقت سپاه که درست کرده بودیم باهاش این ایده رو در میون گذاشتم مرحوم چمران خوب تجربیات زیادی در جنگ‌های لبنان داشت یک تجزیه و تحلیل مفصلی دکتر چمران کرد و از موضع مدیریتی و در واقع به درستی دست گذاشت که سپاه احتیاج به تربیت کادر داره اقلا 200 تا کادر اولیه ورزیده باید تربیت بشه که یه پادگانی رو از دولت خواستیم به در اختیار سپاه گذاشت که اولی پایگاه آموزشی شد در واقع نه خیلی از کسایی که در تشکیل اولیه سپاه بودند سوابق حالا نه سازمان‌های چریکی مسلح بلکه بعضیشون هم دوره‌های نظامی در پایگاه‌های فلسطینی‌ها یا مصر یا سوریه هم دیده بودن سالها قبلش ولی واقعیتش این نیست که حالا به هر حال چالنگی تخصص خاص تشکیل سازمان چریکی شاید در دانشگاهی در دنیا هم نداشته باشیم، ولی به هر حال انقلابیون یه تخصصی داشتن، اونم انقلاب کردن بوده دیگه و سازمان انقلاب درست کردن. ضمن اینکه حالا خاطرم هستش مرحوم کلاهدوز سرگرد بود اون موقع و افسر بسیار ورزیده بود، خدا رحمتش کنه، بسیار افسر تحصیل کرده و ورزیده بود. چند تا از همکارا و دوستای دیگه ایشون هم بودن جزو نیروهای تشکیل دهنده سپاه.
لندن بریم. آقای نوریزاده شما خیلی مثل گذاشتیم شما را. آقای نوریزاده در استودیو بسیار گرم لندن
استفاده میکردم.
این پرسش ما از شما داریم آقای نوریزاده که به دقت دنبال کردید چه شد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که با هدف اولیه که آقای سازگارا اشاره کردن، مجموعه از گارد ملی سوئیس، سازمانهای مشابه انقلابی در کشورهای مثل ویتنام و با هر هدف اونطور که آقای سازگارا میگن بخشی خیر و بخشی از دید برخی از ناظران مشکلاتی دارن با این هدف ها، ولی چه شد که هیچ کدوم از این نشونه ها دیده نشد در سپاه پاسداران، یعنی اونچه که گارد ملی عرض کنم خدمتتون سوئیس هست یا گارد ساحلی یا گارد ملی آمریکا و بقیه جاها، و سپاه به راهی رفت که بعدها شاهد هستیم به رقیب یا وسیلهی برای به گفته بسیاری از میان برداشتن ارتش ایران شد.
حضورتون عرض کنم من اجازه بدید در دو سه نکته با دوست عزیزم جناب دکتر سازگارا اختلاف نظر داشته باشم. یکی این که نگاه پر از سعه صدر و روشن ایشون به سپاه و وظیفهش، این رو دیگران با ایشون چنین اشتراکی نداشتن و بنده همون اول دومین روزی که فرمان را آقای خمینی داد در اون ستادی که در خیابان عباس‌آباد بود و جای فرماندار نظامی با آقای لاهوتی مصاحبه کردم که اولین مصاحبه آقای لاهوتی بود و چاپ هم شد. در همون دفتر آقای لاهوتی بنده با شماری از این افراد آشنا شدم، از جمله آقای غلامعلی رشید که امروز درجه سرلشکری داره و اون زمان یه افسر ارتشی بود و آمده بود در سپاه. نگاه اینها تشکیل گاردهایی بود مثل گاردهای صدام حسین و بعضیشون که در عراق هم بودن این گاردها رو دیده بودن که با دو تا سوت کلاشنیکوف رو بر میدارن سر چهارراه سبز میشن. هدف اینا این بود و هدفشون زدن ارتش بود، یعنی اینا میگفتن ارتش شاهنشاهی است، آموزش شاهنشاهی دیده، حالا ما الان 20 تا فرمانده‌هاشون رو میگیریم میکشیم، ولی این ارتش تا 27 سال دیگه که ستوان دویی که الان هست اون وقت بخواد بازنشسته بشه ارتش شاهنشاهی. نگاه بسیار بدی به ارتش داشتن در حالی که ارتش واقعا کرد یک مرد خدا دروغ نمیگه و آمد و به مردم پیوست یا به انقلاب پیوست، حتی از عهد خود با قانون اساسی فرماندهانش مثل آقای قره‌باغی و دیگران سر باز زدن. بنابراین سپاه درست نشد برای اینکه یک نیروی مردمی باشه که اگه آمریکا حمله کرد، این رو آقای سازگارا و دوستان روشنفکرش فکر میکردن، اما برای آقای عباس زمانی که با اون ریش و با اون قیافه خودش رو یه چگوارای دیگه میدید و یک فیدل کاسترو دیگه، اون و یه عده آدمی که دورش بودن، اینا تصور میکردن که میان جلو ارتش خلقی درست میکنن، بعدم ارتش ایران رو قلع و قمع خواهند کرد، افسرها رو عبه میبرن و خودشون جای اونا میشینن و فرمانده میشن. این هدفشون بود، این برنامهشون بود و به همین دلیل افرادی مثل آقای دکتر سازگارا نتوانست با اینا راه بیاد، چون ملاحظه کرد که اینا بنیانگذارانشون روی پشت بام مدرسه علوی سینه ژنرال ها رو شکافتن، تیمسار رحیمی و خسروداد و نصیری و ناجی رو تیرباران کردن و بعد تیرباران ها رو ادامه دادن. اینها رو آقای سازگارایی که یک آدم روشنندیش بود، یه آدمی که نگاهش نگاه انسانی بود، نمیتونست تحمل بکنه. بنابراین سپاه سوق داده شد به جایی که این جالبه که آقای لاهوتی اظهار تبرع کرد از سپاه، یعنی او دیگه نمیخواست در این ارگان بمونه، چون این ارگان تبدیل شد به ارگان تسویه حساب، شب بریزن خونه مردم بگیرن ببندن بکشن. به همین دلیل من معتقدم از همون اول سنگ این بنا کج گذاشته شد و سپاه بعدن درگیر شد، دیدیم قتلی که در گنبد کاووس کردن که همین آقای محسن رضایی در اونجا رفتن، ماجرای کردستان که آقای چمران نام خوب خود رو، چمران یه آدم صادقی بود، آلوده کرد در کردستان با اون عملیاتی که انجام گرفت، و سپاه به مرور شد ابزار قلع و قمع، کشتار و نابود کردن هر صدای مخالف در جمهوری اسلامی. بعدم که جنگ شد طبیعتا سپاه رفت به جبهه و خطاهای بزرگ این آدمهایی که به گفته شما هیچ تجربه نظامی نداشتن و عشق اسلحه و کلاشنیکوف تو سرشون بود، اون بلاهایی شد که توی جبهه ارتش میرفت جایی رو میگرفت با خون دل میرفت و آقایون سپاهی ها میرفتن از دست میدادن. داستان زنده یاد سلشکر صیاد شیرازی که خودش هم یادم انقلابی بود با هفتیر دنبال آقای محسن رضایی کردن، این داستان خیلی معروفیه. چه نوبت هایی که سپاه در کار ارتش اخلال میکرد، در فتح خرمشهر نقشه ارتش و اون حصر آبادان رو شکستن و 35,000 عراقی رو اسیر کردن، کار بسیار عظیمی بود و اینها دائم میخواستن نقش ارتش رو کوچک کنن، بگن ارتش هیچی نیست و ما هستیم. و بعد از جنگ تا زمانی که آقای خمینی زنده بود آقای خمینی حاضر به این کار نشد، ولی بعد آقای خامنه ای اومد درجه داد به آقایون سپاهی ها که بگه شما برابرین با ارتشی ها. و شما وقتی نگاه میکنید سلشکر بسیجی با 9 سال تقدم بر بقیه ارتشی های ایران، سلشکر و سپاهی ها، آقای حسن فیروزآبادی دانشجوی نیمه کار گذاشته دامپزشکی، وقتی او در درجه سلشکری نشسته و بالاترین مقام نظامی کشوره، نشون میده که هدف از سپاه و بسیج، یکی از هدفاش کاستن از قدر ارتشی ها بود، اون ارتشی که پنجمین ارتش غیر اتمی جهان به حساب میمد، و اینا خواستن خار و خفیفش بکنن و گمان میکنم در این زمینه توفیق هم داشته.
آقای دکتر سازگار در این زمینه ای صحبت داریم وگرنه به اون نقاط انحراف از سرمنشه اون انحرافات میرسیم.
بله، من با یک نکته، با پاره فرمایشات آقای دکتر نوری‌زاده موافقم، با یک نکته ایشون نمیتونم موافق باشم. اون چیزی که از قول یه فردی به نام فکر کنم آقای رشید نقل کردن که الان نمیدونم جنرال چی کار است، اینجور آدم ها ممکنه بوده باشن اول انقلاب، فراوون هم بودن، ولی در بین کسایی که حرف فکر اولیه رو میکردن و در رده بالاتر بودن، یعنی عضو شورای انقلاب کشور بودن، عضو دولت موقت انقلاب بودن یا عضو شورای فرماندهی اول سپاه بودن، نه، واقعیت اینست که همچین دیدی نبود که سر کوچه مثلا نمیدارم اسلحه برداری مردمو بزنی یا بخوای با ارتشی ها دعوا بکنی یا رقابت بکنی. من خودم یادم هست اتفاقا یک بحث جدی بود همون روزهای اول که بلافاصله ارتش باید بازسازی بشه و جلوی سازمان هایی که تبلیغات میکردن، سازمان های مسلحی که ارتش بی طبقه توحیدی، ارتش منحل بشه، حتی از این شعارات میدادن، بلافاصله این بحث رو مطرح بود که ارتش افسران ملی در ایران،
در شورای انقلاب،
در شورای انقلاب، من خودم میدونم تو شورای فرماندهی سپاه این بحث بود که همه باید کمک بکنن ارتش بلافاصله بازسازی بشه. و حالا جنرال های تو دولت بازرگان یک لایحه تصویب شد که جنرال های با سابقه بازنشسته شدن، یه تعدادی، البته یه تعدادم که تیربارون شدن و خشونت انقلابی در واقع گریبانگیرشون شد. اما
عذر میخوام آقای سازگار،
اما ببینید من این نکته رو میخوام بگم، اتفاقا نزد کسایی که رده های جدی تر و فکورتر بودن انقدر عقلشون میرسید که نه فقط ارتش نباید منحل بشه و درگیر بشن با ارتش، بلکه ارتش
به سرعت باید بازسازی بشه برای اینکه حفظ استقلال کشور به دست ارتشه.
خب این اتفاقا کجا بود؟ یعنی این بین کیا بود؟
در دولت بود، در شورای انقلاب بود، در خود نزد ماها که داشتیم سپاه رو درست میکردیم بود.
خب این فکر اگر پرسش همین هست که این فکر اگر در شورای انقلاب بود، در دولت بود، در آدمهایی با نیت خیر مثل شما که آقای نورزاده میگن بود، چطور میشه این فکر بازسازی ارتش اگر یه همچی فکری هست که اینا تمام کسانی بودن که کشور به دستشون افتاد بعد از انقلاب؟ آقای بازرگان هم گفتن ما برنامه این نداشتیم و چطور این فکر بازسازی ارتش اگر نیازی هم بود به بازسازیش با اعدام امیران و فرماندهان ارتش و اینا چرا جلو این چیزا رو نگرفتن؟ یعنی اینا کسانی بودن تصمیم گیرنده بودن.
تاریخی رو برای شما بگم، تا اونجا که من حافظم یاری میکنم که من نبودم و شنیدم، اون ضرب اولی که انقلاب مثلا شب روز 22 بهمن ساعت 1 و 20 دقیقه ارتش اطلاعیه داد که در مناقشات بین مردم و دو حکومت بی طرفه و دستور داده صدا در ارتش که برگردن به پادگان و نیروهای ارتش، 1 و 20 دقیقه اعلام شد، در واقع 2 بعد از ظهر از رادیو خونده شد انقلاب پیروز شد. اون خشونت انقلابی که خب یه تعدادی رو که به خصوص توی فکر میکنم پادگان اشتت آباد خود رژیم شاه زندان کرده بود، افتاد دست نیروهای انقلاب، سران یه سری مثل آقای هویدای نخست وزیر، به اصطلاح یه سری از فرماندهان ارتش، فرمانده ساواک آقای قبلی ساواک آقای نصیری و دیگر. من بعدها شنیدم که بعدها که میگم شاید چند روز بعد شنیدم که اون شب اول امثال آقای خلخالی میخواستن 20 و چند نفر تیربارون بکنن. یعنی اون موج انقلابیگری چیزی نبود که فکر کنین دست این و اون بود. و من از اعضای دولت مرحوم بازرگان شنیدم که سراسیمه بعضیشون رفتن پیش آقای خمینی که آقا نکنین این کارو، چرا میخوان این کار بکنن؟ و آقای خمینی ظاهرن صدا میکنه آقای خلخالی رو و به ایشون تغییر میکنه که آقا نکنین. اونم آخر سر برمیگرده میگه که شما یه مشتهدی، منم یه مشتهدم، و بالاخره 4 نفر تیربارون میکنن رو پشت بونه مدرسه رفا. من نکتم اینه آقای چالنگی، اگه بخوایم تحلیل کنیم که چی شد موج خشونت که زائیده انقلاب بود، خود انقلابیگری با خشونت متولد میشه، دامن ارتشی ها رو گرفت، به نظر من خیلی طبیعی، برای اینکه اولین به اصطلاح بخش یا کلن دامن طرفداران سلطنت رو گرفت، برای اینکه گروهی بود که در مقابل انقلاب ایستاده بود، بقیه گروه هایی که در انقلاب شرکت داشتن همه متحد شده بودن علیه سلطنت و نظام سلطنتی و ارتشی که حفاظت میکرد از اون. ولی این موج یه مقداری هم تیربارون کرد، چیز کرد، اما انقدی نکشید، یه مقداری فروکش کرد. یعنی به دلیلش شاید همون فشارهایی که اومد، کشمکش‌هایی هم بود. الان در خاطراتی هم که داره منتشر میشه، کم و بیش آدمایی که اون روزا بودن نوشتن که مثلا در زندان قصر اون یکی می‌خواست تیربارون بکنه، اینجوری دستشو می‌گرفتن، اون می‌خواستن اعدام بکنن. به هر حال نقشه تا اونجا که من یادم هست، نقشه دولت موقت اصلا پیشنهادش هم این بود که سران رژیم شاه رو کسی رو اعدام نکنن، در عوض یک دادگاه مثل دادگاه نورنبرگ تشکیل بدن، تمام خبرنگارا رو از سراسر دنیا دعوت کنن، دادگاه علنی، و در اونجا قضات بین المللی دعوت بکنن و عمل کرده اون آدم هایی که بودن رو بگذارن به بحث علنی صحبت بشه، در انتها هم قضات رأی بدن له و علیه ملت، چون از دید ملت در اون روز به هر حال رژیم شاه رژیم بود که مردم علیه شورش کرده بودن، آورده بودنش پایین.
بحث من این نیست آقای سازگار، در ادامه بحث به این خواهیم رسید. پرسش این بود که اساسا دولتی که دولت آقای بازرگان که میگه ارتش رو بازسازی کن، یعنی از خواهیم شورای انقلاب هم این نظر داره، گروه شما هم این نظر داره، گروهی که هستند و تصمیم گیرند، و اینها چون این نظری رو دارن، نظر بازسازی که نمیتونه در این حال این باشه که افراد و فرماندهان ارتش رو مثل سران ارتش آلمان هیتلری گره و دادگاه نورنبرگ تشکیل داد. اون دادگاه دادگاهی بود که به هر حال دخیل بودن در براه انداختن یک جنگ دوم جهانی، دخیل بودن در براه انداختن کوره‌های آدمسوزی، انقلاب ایران، اون چه که الان هم میشه راجبش صحبت کرد این هستش که انقلاب اتفاقا توأم با آنچنان خشونتی نبود، از هر دو سوش. این و پرسش این هستش و خود آقای خمینی
الان حوادث
یعنی مقداری از روش گذشته و راستش هم متاسفانه گاهی میشه گفت انقدر جمهوری اسلامی خرابکاری کرده که خیلی خرابکاری های رژیم شاه اصلا تطهیر شده. ولی شما برگردید به سال 57، اون چه که جو قالب ملت بود، عصبانی بودن از دست شاه، به قول مرحوم دکتر امینی که تو خاطراتش میگه به شاه گفتم علی‌آزادی یه عمر به مردم دهنکجی کردی، حالا دارم به دهنکجی میکنن. اون چیزی که مردم رو عصبانی کرده بود شهرت بزرگ رژیم شاه، ساواکش بود، شکنجه بود، زد و خورد بود، زندانی سیاسی بود و در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی نوشته این انقلاب با نثار 60,000 شهید پیروز شده. البته بعد از انقلاب بنیاد شهید رفت شمرد، سعی کرد آمار دقیق جمع‌آوری کنه، 2600 خورده بیشتر نشد از این اغراقایی که به هر حال بوده. همین الان هم گاهی مطالب اغراق آغشته میشه، به هر حال چون نظام ها بسته است اطلاع رسانی درست نمیشه. اما نکته من اینه، چرا شما وقتی مثلا فرماندهان ارشد ارتش رو که ژنرال ها هستن مثلا همه جای دیگه دنیا شده، ناصر یک سرهنگ بود کودتا کرد، میتونی بازنشسته بکنه، اتفاقا همین اتفاق هم افتاد، از رده سرهنگ و حتی مثلا سرهنگ دو افسرهای جوان و ملی اومدن شدن فرمانده های واحد های مختلف ارتش.
افسران جوان
بله، یعنی این بازسازی بلافاصله هم صورت گرفت. اتفاقا همین ارتش هم تشخیص رهبران اولی انقلاب من جمله خود آقای خمینی انقدر هوشیاری داشتش ایشون درست بود، کما اینکه اگر ارتش بازسازی نشده بود بلافاصله یک سال خورده ای بعد که جنگ عراق به ایران حمله کرد و ما درگیر جنگ شدیم، اگر ارتش نبود از کشور نمیشد دفاع کرد. که
البته الان بحث
ارتش بسی عراق رو در واقع متوقف
شد. ما یک مقداری آقای سازگار رو رفتیم کنار چون بحث بس مقایسه قبل از انقلاب و بعد از انقلاب دو نظام نیست که اونطور خودتون هم اشاره کردید خب خشم انقلابی بود بر اساس آماری که اشاره کردید شایدم بس اون نیست. بس بس سر این هستش که از آقای نوریزاده این موضوع رو میپرسیم در مورد آقای رشید. این اطلاع رو هم من بدم چون اسم مصر به میون اومد در بعد از انقلاب در مصر یا کودتایی که اشاره شد، جوخه‌های اعدام ناصر به راه نینداخت و ارتش مصر رو به شکلی بازسازی کرد. در مورد رشید اول ما توضیح شما رو میشنویم و بعد پرسشی داریم چون اشاره کردن آقای سازگارا به شما منتظر.
سلشکر غلامعلی رشید معاون رئیس کل ستاد فرماندهی کل قوا، یکی از افسران تحصیل کرده و متفکر سپاه و ارتش، یعنی از ارتش به سپاه رفته، کسی است که دافوس رو دیده و من مجله تحقیقات استراتژیک رو که میخونم بحثایی که آقای رشید در رابطه با جنگ ایران و عراق داره حداقل واقعا یکی از خواندنی ترین بحثاست و عملیات نظامی رو ایشون تجزیه تحلیلای بسیار فنی و نشان دهنده این است که یه آدم افسر برجسته ایست. حالا من کاری به عقاید سیاسیش ندارم ولی در هر حال از نظر نظامیگری یه نظامی بسیار سرشناس، البته دور از در بین خودشون سرشناسه، زیاد اسمش این طرف و اون طرف مثل آقای یحیی رحیم صفوی و ذوالقدر و غیره نیست، ولی در درون دستگاه فرماندهی ایشون دیر سالیست مقامات بسیار حساسی مثل رئیس ضد اطلاعات یا حراست اطلاعات و بعد ریاست بخش استراتژیک و همینطور طراحی ها رو داشته و بازسازی نیروهای مسلح بعد از جنگ ایران و عراق بر عهده ایشون بود.
بله، حالا پرسش شما این هستش آقای نوریزاده، از کجا هست که نقش سپاه پاسداران در ایران در عملیات خارجی افزایش پیدا میکنه و همون زمینه اتهام امروزی رو فراهم میکنه و این گسترش نقش در اون چی که عملیات تروریستی نامیده میشه اساسا چه هدفی رو دنبال میکنه اگر این اتهام پذیرفتنی باشه؟
همونطور که آقای دکتر سازگاره اشاره کرد، این افرادی که به هر حال رویاها و ایدئالیست بودن و رویاهای انقلابی داشتن حالا به قدرت رسیدن. عرفات اولین میهمان آقای خمینی بود که آمد و خیلی جالبه بگم همونطور که آقای سازگاره اشاره کرد، خلخالی 22 نفر رو به اعدام محکوم کرده بود و همون شب آقای دکتر یزدی و مهندس بازرگان با اصرار به آقای خمینی مانع از آن شدند که اون 22 نفر کشته بشن، البته بعدن همشون کشته شدن. 4 نفر اون شب انتخاب شدن که اون شب شوم جنرال ها بود بر بام مدرسه علوی. اما عرفات که آمد اتفاقا از آقای خمینی خواست که نکشن و به خاطر او که بود در اون چند شب کشتاری صورت نگیره. باری آمدن عرفات و انقلابی های دیگر به ایران باعث شد که یک سازمانی درست کردن به نام سازمان جنبش های انقلابی و آزادی بخش در وزارت خارجه و رئیسش هم شد خانم سودابه صدیفی، همسر سابق آقای غضنفرپور که هر دو از مترجمان آقای خمینی در پاریس بودن. ولی سپاه که اومد بالا این اداره را از اینا گرفت. مدتی مهدی هاشمی برادر داماد آقای منتظری رئیس این اداره بود و اولین کنفرانس سازمان آزادی بخش رو در تهران تشکیل دادن در زمستان سال 58 و نمایندگان 22 جنبش انقلابی از سراسر جهان آمدند که حالا در بینشون فتانی تایلند بود و موروی فیلیپین و جبهه آزادی بخش بحرین اسلامی و منظمت ثور الاسلامی فی جزیره العربیه و همجوری اومدن اینا. و یادم هست ابو جهاد، من اونجا رفت بودم در جلسه، ابو جهاد خلیل الوزیر که از معاونان عرفات بود اعتراض کرد، گفت این آدمایی که روشون رو بستن اینا کیان که جلوشون آزادی بخش عربستان رو نوشتن، من نمیشینم اینجا، و ناچار شدن این افراد رو بردن بیرون. در حال جمهوری اسلامی از طریق سپاه شروع کرد به این افراد آموزش نظامی دادن، پول دادن، این آغاز مداخلات سپاه بود. اما اوج مداخلات رفتن سپاه به لبنان بود. بعد از ورود اسرائیلی‌ها به خاک لبنان و فرمان آقای خمینی 2000 تن از افراد سپاه به لبنان رفتن. یکی از فرماندهان سپاه به نام آقای حمید کنعانی که بعداً در وزارت خارجه سفیر در تونس و ماداگاسکار شد، ایشون فرمانده بود رفت اونجا و آقای مصلح بعد رفت، همینطوری افراد مختلفی رفتن، همین آقای عسکری که پناهنده شد ایشون جز فرماندهان سپاه در اونجا بود. این مجموعه در واقع پایه نقش بیرونی سپاه رو گذاشت، اینکه سازمان‌های آزادی بخش رو حمایت کنن، از لبنان آموزش بدن، بفرستن عربستان، بفرستن کویت، و بعدم که دیگه میدونیم در عراق و در پشت جبهه و با کردها و با شیعیان و سپاه به مرور به اینجا رسید.
بله، البته من اینجا ناچارم این توضیح رو هم اضافه کنم، قطعا یا احتمالاً شما هم در جریان هستید که برخی از گزارش‌های هاکی است یا گفتن بوده منتشر شده که ما نه تایید میکنیم نه تکذیب، که آقای عرفات در این حال فهرستی برای اعدام ها افراد مورد نظری که خواستار اعدامشون بود در اختیار مقامات جمهوری اسلامی قرار دادن. کسانی که
من نمیدونم
عرفات، این خبرها پس از انقلاب منتشر شده که منعکس هم شده در جاهای مختلف.
بنده فقط آقای چالنگی میدونم اونجا قرار بود دوباره آقای خلخالی دیگر رو اعدام کنه، ولی خود عرفات اعلام کرد، تو مصاحبهش هم گفت در همون تلویزیون که اومد نشست با ما صحبت کرد اعلام کرد، گفت من تقاضا کردم از امام خمینی که اعدام‌های صورت نگیره، شب‌های شادمانی ماست از پیروزی انقلاب ایران. بنابراین نمیدونم، شاید هم به قول شما فهرستی داده
در مورد سیاست خارجی ایران هست که اینها رو اشاره کرد. بله، البته به شما برمیگردم آقای نورزاده. آقای دکتر سازگار وقتمون کوتاست، منتظر مثل
ببینید، من فقط می‌خواستم خیلی فهرستوار بگم که اون سپاهی که حالا با هر فکری درست شد، به نظر من تاریخ 28 سالش رو که الان نگاه میکنین 3 مقطع 3 تا انحراف بزرگ پیدا کرد. یکی بعد از اومدن آقای محسن رضایی و دوستان ایشون از اون گروه منصورون، مثل همین آقای ذوالقدر و همین آقای صفوی، رحیم صفوی هم از گروه صف بودن قبل از انقلاب، و باندی که اومدن سپاه وارد شدن، از اطلاعات سپاه اومدن بعدم فرمان سپاه گرفتن در دوره جنگ، انحراف اولین بود که سپاه تبدیل شد به یک ارتش تموم عیار کلاسیک، یعنی صاحب نیروی زمینی شد، دریایی شد، هوایی شد، 2 تا نیرو اضافه داره، نیروی بسیج و نیروی قدس، که این نیروی قدس اون آخری است که الان محل دعواست تو دنیا. انحراف دوم در دوره آقای رفسنجانی اتفاق افتاد، وقتی که قرار شد بره سپاه خودش درآمد به دست بیاره، هم وزارت اطلاعات هم سپاه هم خیلی ارگان های دیگه دولتی وارد تجارت شدن،
از اینجا به بعد شما وقتی با اسلحه و دستبند وارد تجارت بشین سر از کارهای مافیایی در میرین و همجوری که این روزا گفتن صدها شرکت پیدا کرد. انحراف سوم هم به نظر من در دوره رهبری آقای خامنه‌ای پیدا شد، به خصوص در دوره جنبش اصلاحات که آقای خامنه‌ای برای اینکه با مخالفینش برخورد بکنه سپاه رو وارد سیاست کرد. و الان سپاه، من نکتم اینه، سازمان بسیار عجیب غریبی شده، شاید سازمان منحصر به فردی در دنیا شده که هم مثل حزب کمونیست شوروی، هم مثل ارتش سرخ، هم مثل کارتل ها و تراست های غربیه، هم مثل سازمان کی جی بی و نمیدونم سازمان امنیت، هم پروپاگاندا داره، هم همه جا هست. و این سازمان عریض و طویل که از خودروسازی گروه صنعتی بهمن دست داره در ایران تا پیمانکاری نفت، این سازمان الان که امریکایی دست گذاشتن روش و دارن میبرنش در لیست سازمان‌های تروریستی، من به مملکت واقعا فکر میکنم بدترین بلایی که الان سر کشور خواهد اومد این است که در درجه اول مقدار زیادی اقتصاد ایران صدمه خواهد خورد.
آقای دکتر نوری‌زاده، آینده رو شما چه میبینید اگر این اتهام رسما مطرح بشه از سوی آمریکا؟ به چه مرحله از بحران میرسیم؟ ما حدود یک دقیقه وقت داریم.
بله، بنده در همین یک دقیقه فقط اینم اشاره کنم، علاوه بر فعالیت هایی که آقای دکتر سازگار اشاره کردن، پرورش زنبور و ماهی و گاو و گوسفند و مرغ و همینطور ساختن فیلم سینمایی هم از دیگر فعالیت های سپاهه.
خب از اول هم قرار بود شاید یه کارهای همین طوری انجام بده، خدمات شهری مثل گارد ملی سوئیس یا خدمات شهری سوئیس،
متاسفانه به جای سوئیس شدن مثل مال صدام. اما بسیار به نظر من ضربه سنگینی است، راست میگه آقای دکتر سازگارا، به اقتصاد ما هم لطمه میزنه با توجه به حضور گسترده سپاه در عرصه اقتصادی. اما بالاتر از این به نظر من میتواند نقش سپاه رو محدود بکنه و بیشتر سپاه رو از قالب که الان توش رفته بیاره بیرون و متوجهش بکنه که حقیقتا در خطره و هدف شده، و بنابراین شاید یه تجدید نظری در فکر و نگاه و نگرش بعضی از کسانی که میدونن فرماندهان قابلی هم هستن ایجاد بشه.
سپاسگزار هستیم آقای دکتر نوری‌زاده در استودیوی گرم صدای آمریکا در لندن. با سپاس از شما که میدونم چند و چندین مصاحبه داشتین، مصاحبه هایی هم حتما در راه دارین وقت شب لندن، همینطور آقای سازگارا که میدونم از اینجا عازم جای دیگه میشین مصاحبه با
بله
رادیوها و تلویزیون های دیگه در همین زمینه. وقت ما کم بود، گفتنی ها بسیار، آقای سازگارا و همینطور آقای نوری‌زاده در این زمینه و زمینه های دیگه مربوط به موضوع، که امیدواریم در برنامه های بعد مهمانان چهارشنبه شب های ما وقت بیشتری داشته باشن. با سپاسی دوباره از هر دو مهمان گرامی ما که نقطه نظرهای مستقل خود رو با ما و شما در میان گذاشتن، به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. برای شما عزیزان در ایران و هر کجای دیگر جهان که هستید آرزوی روز و روزگار خوشی رو دارم و فردایی بهتر با برآمدن آفتاب از فراز الوند، سند و سبلان، زاگرس و دنا و تابشان بر فلات ایران زمین. شب خوش.